ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 8 بهمن ماه سال 1396 برابر با 28 ژانویه سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. در یک ساعت پیش رو در این مجله شبانگاهی شنونده مهمترین اخبار و گزارش‌های روز درباره ایران و جهان خواهید بود. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم نوشین. سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور در نشست علنی مجلس در روز یکشنبه به رأی گذاشته شد و با 83 رأی موافق و 120 رأی مخالف رد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بررسی کلیات لایحه بودجه 97 صبح یکشنبه در مجلس آغاز و با نطق نمایندگان موافق و مخالف به کار خود ادامه داد. پیش از این لایحه بودجه سال 97 مشتمل بر یک ماده واحده و 22 تبصره در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شده بود. بنابر همین گزارش این لایحه پس از رد شدن برای اعمال برخی تصحیحات به کمیسیون تلفیق مجلس بازگردانده شد. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق برای بررسی و اصلاح این لایحه 3 روز فرصت دارد. لایحه بودجه سال آینده کشور در آذر ماه گذشته از سوی حسن روحانی برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه شده بود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگوید به کسانی که در جریان اعتراضات سراسری در کرمانشاه به خیابان آمده بودند قرص خورانده شده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن نوروزی نماینده اصولگرای ربات کریم در مجلس با بیان اینکه تظاهر کنندگان کرمانشاهی از بازداشت خود ابراز تعجب کردند گفت کسانی آنها را پیش از تظاهرات به خانه‌ای برده و قرص خورانده بودند. این سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیش از این هم درباره دستگیر شدگانی که جنازه هایشان را به خانواده هایشان تحویل داده بودند گفته بود بر اثر پشیمانی دق کردند. این سخنان خشم کاربران فضای مجازی را در ایران برانگیخته است. اعتراضات سراسری که در دی ماه گذشته در ده ها شهر ایران به مدت 2 هفته ادامه داشت، هزاران تن در آن بازداشت شدند و ده ها کشته بر جای گذاشت. در پی کاهش دید افقی تا زیر 200 متر بر اثر بارش شدید برف و کولاک در تهران و مناطقی از کشور، تمام پروازهای تهران و شماری از استانها از جمله ایلام و زاهدان لغو شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در پی لغو بیش از 30 پرواز در فرودگاه امام و 80 پرواز در فرودگاه مهرآباد، تا کنون 1800 مسافر تنها در فرودگاه امام از پروازهای خود جا ماندند. در پی همین بارش برف و خاموشی منابع توزیع برق متعدد در سراسر کشور، برق شهرها و روستاهای مختلف از جمله مناطقی از تهران قطع شده است. به گزارش سازمان هواشناسی، بارش سنگین برف و باران که از روز گذشته در کشور آغاز شد دست کم تا فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران روز شنبه با انتشار کامل نامه ماه گذشتهش به آیت الله خامنه ای به صراحت از برادران لاریجانی رؤسای قوه قضاییه و مقننه انتقاد کرده و عملکرد دستگاه قضایی را در برخورد با منتقدان ناعادلانه توصیف کرده است. آقای احمدی نژاد با انتشار این نامه در کانال شخصیش در تلگرام رؤسای سه قوه کشور را متهم کرده که اجرای پروژه تخریب و حذف او را دنبال می‌کنند. رئیس جمهور پیشین ایران در ماه‌های گذشته در اظهارات متناوبی از وضع مدیریت کشور، شرایط اقتصادی و همچنین دستگاه قضایی در برخورد با نزدیکانش به شدت انتقاد کرده است. و در خبر دیگر، یک روز پس از حمله انتحاری گروه طالبان در کابل، تعداد کشته شدگان به 103 تن رسیده است. گفته می شود شمار تلفات همچنان در حال افزایش است. روز شنبه پس از شناسایی یک دستگاه آمبولانس حامل بمب در پارکینگ بیمارستانی در کابل، راننده وسیله نقلیه را منفجر کرد. طالبان رسما مسئولیت این عملیات انتحاری را بر عهده گرفته است. علاوه بر ده ها کشته، 235 تن دیگر هم در جریان این انفجار زخمی شدند که حال تعدادی از آنها وخیم این گزارش شده است. دولت افغانستان روز یکشنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. و در آستانه انتخابات روسیه، ده ها تن از معترضان خیابانی از جمله الکسی ناوالنی رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین دستگیر شدند. این معترضان که روز یکشنبه در حمایت از تحریم انتخابات ریاست جمهوری روسیه در شهرهای این کشور به خیابان آمده بودند، با برخورد شدید نیروهای امنیتی و پلیس روبرو شدند. معترضان روس که از ادامه ریاست جمهوری پوتین و کرملین برای 6 سال آینده به شدت نگران هستند، برخلاف هشدار مقامات به دعوت آقای ناوالنی در ده‌ها شهر این کشور با شعار پوتین آینده روسیه را نابود می‌کند تظاهرات کردند. حدود 20 روز دیگر انتخابات سراسری ریاست جمهوری روسیه برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شامگاهی. قوه قضاییه تصمیم دارد نام و تصویر قضات متخلف را منتشر کند.
مشکل قوه قضاییه این نیست که قاضی متخلف باید اسمش اعلام بشه. مشکل قوه قضاییه قانون مجازات اسلامی.
مجلس کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کرد و به کمیسیون تلفیق برگشت داد.
به نظر می رسد در بودجه 97 همچنان سهم خواص حفظ شده است. کل بودجه مراکز حوزوی سازمان تبلیغات صدا و سیما به حدود 4000 میلیارد تومان می رسد.
و مسئولان وزارت کشاورزی از حدود 2 ماه قبل ممنوعیت واردات شکر را اعلام کردند، ولی واردات این محصول همچنان به داخل ایران ادامه دارد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. روز یکشنبه بررسی لایحه بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس انجام شد. در آغاز بررسی کمیسیون تلفیق که در حدود 2 ماه گذشته لایحه بودجه دولت را بررسی کرده بود، گزارش خود را به مجلس ارائه کرد. در ادامه بحث بر سر این لایحه مجلس، کلیات لایحه بودجه رد شد و به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد. در این زمینه بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده از روز شنبه در مجلس با گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق آغاز شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق از تغییراتی گفت که این کمیسیون در لایحه دولت انجام داده است. از جمله اینکه این کمیسیون با افزایش بهای مواد سوختی که دولت پیشنهاد کرده بود مخالفت کرده است. نکته مهم دیگری که سخنگوی کمیسیون اعلام کرد این بود که حدود 70000 پروژه نیمه تمام در کشور است که آینده آنها نامعلوم است و برای اتمام این پروژه ها نیاز به 500000 میلیارد تومان بودجه است. سخنگوی کمیسیون بار دیگر از اجازه آقای خامنه ای برای برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت و افزود که حدود 63% این مبلغ برای تقویت بنیه دفاعی است. سخنگوی کمیسیون از اشاره به 150 میلیون دلار بودجه‌ای که برای صدا و سیما در نظر گرفته شده خودداری کرد. یک نماینده هم در مجلس گفت این کاری که در مورد برداشت از صندوق شده رهبر را خراب می‌کند.
4-5 تا اینایی که تو این جدول بودن حذف شده بعد از اخذ مجوز. اینایی که حذف شده رو طلبکار مقام عالی رتبه نظام می‌کنیم. میگم میدونین که مجوز نداد؟ که باز شخصهای عزیز، که سیستمیای عزیز، که محیط عزیز، که حمل و نقل، اونا هم از صندوق توسعه
تمام شده.
یکی دیگر از نمایندگان هم با اشاره به بودجه برخی نهادها گفت
برای شورای نظارت بر صدا و سیما 6 میلیارد تومان در نظر گرفتیم. این شورا فکر کنم ما یه جلسه داره، اونا 5-6 نفر از 6 میلیارد تومان پول برای چه میخوان؟ بنیاد سعدی، در همه ما این همه دانشکده ادبیات در کشور داریم که راجع به سعدی شناسی و سعدی پژوهشی فعالیت میکنن، 12 میلیارد تومان بودجه برای این مورد در نظر گرفته میشه. یا در ارتباط با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 7 میلیارد و 900 میلیون تومان شما بودجه در نظر گرفتید، اما اومدید برای راهن ایران 8 میلیارد تومان شما اختصاص دادید.
یکی دیگر از مخالفان کلیات لایحه بودجه گفت اگر قرار است رشد 8% داشته باشیم باید بودجه ای داشته باشیم که از تولید، صادرات و سرمایه گذاری خارجی حمایت کند، در حالی که در این بودجه هیچ اثری از این سیاست دیده نمی شود. همین نماینده ضعف دیگر بودجه را اینچنین توضیح داد.
به نظر می رسد در بودجه 97 همچنان سهم خواص حفظ شده است. کل بودجه مراکز حوزوی سازمان تبلیغات صدا و سیما به حدود 4000 میلیارد تومان می رسد و همزمان سهم سرانه دانش آموزی، سهم نوسازی مدارس، سهم احداث راه‌ها و جاده‌ها به شدت کاهش یافته. بودجه 3 دانشگاه برتر و با سابقه کشور، یعنی دانشگاه تهران شریف و امیرکبیر، سرجمع 1400 میلیارد تومان می باشد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید به رغم اختلافایی که جناح‌ها و نمایندگان بر سر بودجه دارند، پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جامعه تنها با تغییر ساختاری مدیریت اقتصادی و سیاسی ممکن است.
جنبش های اعتراضی اخیر ثابت کرد که بخش بزرگی از مردم ایران خواستار تغییرات اساسی هستند در وضعیت کشور و به خصوص در زمینه مدیریت اقتصاد و توزیع منابع. در مقابل این خواست، بودجه میتونه دو روش رو دست پیش بگیره. یکی یک روش پوپولیستی هست که بیاد به خواستهای مردم برای اینکه اونها رو آروم بکنه در عرصه های خیلی مشخصی امتیاز بده به خیال خودشون، مثلا مانع از افزایش قیمت بنزین بشن و بخوان برای پاسخ دادن به اعتراضات مردم و آرام کردن مردم از این هدف صرف نظر بکنن. این راه ممکنه به صورت موقت نتیجه بخش باشه، ولی به صورت دائمی وضع اقتصاد ایران رو از اون چیزی که هست بدتر خواهد کرد. راه دیگر اینه که بیاین در جواب این اعتراض‌های عمومی فکر اساسی و اصولی بکنن، و فکر اساسی و اصولی هم مبتنی بر این است که تغییرات بزرگی داده بشه در سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی ایران، از جمله در عرصه اقتصادی و به خصوص در زمینه تنظیم بودجه. به عنوان نمونه در مورد اینکه اقتصاد ایران زمینه‌ای رو فراهم بکنه برای مشارکت بخش خصوصی، برای بهبود فضای کسب و کار، برای اینکه بانک‌ها بتوانند به نیازهای تأمین مالی پاسخگو باشند، برای اینکه ایران بتواند با دنیا روابط عادی داشته باشه، نظام بانکی ایران با نظام بانکی بین‌المللی هماهنگ باشه و دستیابی به این هدف‌ها ممکن نیست مگر با فراهم آوردن زمینه یک مشارکت عمومی در اداره و مدیریت کشور. ایران مستلزم یک اصلاحات عظیمی هست، اصلاحات بنیادی هست که فقط و فقط به عرصه اقتصادی طبعا محدود نمیشه و عرصه های بزرگی رو در زمینه سیاست داخلی کشور و همینطور سیاست بین‌المللی در بر میگیره.
سرانجام و پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه، مجلس کلیات لایحه بودجه ارائه شده از سوی کمیسیون تلفیق را تصویب نکرد. با تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، این لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق برمیگردد تا با تصحیحات دوباره به مجلس ارائه شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید تصمیم دارد نام و تصویر قضات متخلف را منتشر کند، اما برخی در این میان میگویند مشکل قوه قضاییه تنها قضات متخلف نیستند و سیستم قضایی ایران با مشکلات دیگری از جمله عدم استقلال روبروست. در این باره بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
هر از چندگاهی مردم پرونده به دست در سیستم قضایی و یا چهره‌های سیاسی و مدنی در ایران، قوه قضاییه و برخی از قضات آن را متهم به عدم استقلال و بی‌طرفی و همچنین ناکارآمدی می‌کنند. در تازه‌ترین این موارد، محمود صادقی نماینده مجلس بعد از تبرئه سعید طوسی معلم قرآنی که متهم به اذیت و آزار جنسی شاگردانش بود، برخی از قضات و مقام‌های قضایی ایران را به تخلف و اعمال نفوذ در پرونده متهم کرد. در هفته‌های گذشته هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران گفته بود اگر روزی قرار باشد به تخلفاتی که مقام‌های قضایی در امر قضاوت دارند رسیدگی شود، شاید به اندازه تعداد کل پرونده‌های قضایی موجود پرونده تشکیل شود. با این وجود آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هر بار تمام قد از قوه تحت مدیریتش دفاع کرده و در معدود دفعاتی که به مفاسد قوه قضاییه اشاره کرد، در روزهای گذشته بود که به قضات متخلف هشدار داد که نام و تصاویرشان را منتشر می کند.
من امروز به مسئولین دستگاه قضایی عرض میکنم، به رؤسای محترم کل استانها عرض میکنم، شما به زیر مجموع خودتون بگید بنده تصمیم جازم دارم بعد از یه مدتی اسامی افراد قضات و کارکنان متخلف را با تصویرشون در رسانه ها منتشر کنم. این رو بگید، عده ناراحت میشن. من تا به حال صبورم به دلیل این بوده که خانواده هاشون حرمتشون حفظ بشه، ولی متاسفانه با این که ما در طول سال داره برخورد میکنیم بازم تکرار میشه.
صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران چنین وعده ای را 5 سال پیش هم داده بود، اما تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است. او در مهر ماه سال 92 گفته بود در صورت ضرورت در آینده اسامی قضات و کارکنان متخلف نیز پس از قطعیت حکم اعلام خواهد شد تا همگان بدانند در مقام رسیدگی به تخلفات و جرایم تفاوتی میان محکومان وجود ندارد. محمد مصطفی حقوقدان ساکن نروژ:
در قانون آیندرسی کیفری خب ماده قانونی وجود داره که کسی حق این رو نداره که اسم و مشخصات و تصویر یک نفری که پروندهش در جریان است و هنوز محکومیتش قطعی نشده رو منتشر بکنه. ولی به صورت کلی اگر یک فردی محکوم به یک جرمی بشه و حکمش قطعی بشه، حتی اگر یک قاضی دادگستری باشه، این حق برای رئیس قوه قضاییه به نظر من وجود داره که بخواد اسم و مشخصات و حتی عکس منتشر بکنه. و یک مزیتی که میتونه در این مورد داشته باشه این هستش که اگر یک قاضی متخلفی که محکومیتش قطعی شده اسمش منتشر بشه، مانند وکلای دادگستری هم به همین صورت هست، این باعث میشه که قضات دیگر متوجه بشن که اگر که تخلفی انجام بدن، خب در نهایت آبرو حیثیتشون در لاغر جامعه قضات از بین خواهد رفت. من فکر میکنم تا زمانی که یک محکومیتش قطعی نشده این حق وجود نداشته باشه، ولی محکومیت قطعی شد این حق وجود داره که هر کسی بتونه، حتی خبرنگارها هم بتونن اسم و مشخصات و حد مجرم رو منتشر بکنن.
مقام‌های ارشد قضایی ایران هر از چندگاهی خبر از برخورد با تخلفات مالی و غیر مالی قضات می‌دهند و اعلام می‌کنند با مفاسد و رفتار غیرقانونی قضات در سیستم قضایی به شدت برخورد می‌کنند. اما با وجود این برخی از کارشناسان و حتی مقام‌های ایران معتقدند بخش دیگری از تخلفات قضات با توصیه و سفارش‌های خارج از چهارچوب‌های قانونی از سوی خود مقام‌های ارشد قضایی و غیر قضایی کشور صورت میگیرد که یک قاضی را تنها به ماشین امضای آراء نوشته شده تبدیل میکند. صدای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در انتقاد علیه قوه قضاییه:
استقلال قاضی از درون قوه قضاییه داره نقض میشه. دادستان تهران تصمیم میگیره، قاضی هم باید حکمو بده. از قبل میاد حکمو اعلام میکنه. خیلی جالبه. اینجا اینطوری نیست. میاد راجع به افراد اظهار نظر میکنه. میگه این فاسد، این خراب، این دزد. خب تو اینو میگی، بعد همون قاضی هم همونو میده دیگه. رئیس قوه هم همین کارو میکنه. میاد راجع به کسی قضاوتو میکنه از قبل. بعد میده زیر مجموعش رسیدگی کنه. خب چی در میاد؟ اگه قاضی برسه به اینکه این بیگناهه، میتونه حکم بیگناهی بده؟ برسه گناهکاره. حکم گناهکار بده، این شایبه تو افکار عمومی هست که آقا رئیس قوه خواسته اینم حکم داده.
در چند دهه گذشته برخی مشکل اصلی قوه قضاییه ایران را تنها قضات متخلف نمی دانند، بلکه نارضایتی کلی است که مردم از این قوه دارند. نارضایتی که امروز به خاطر غلبه فقه بر حقوق و قوانین مدرن به بخشی از بحرانی تبدیل شده که اعتماد مردم را نسبت به این قوه از بین برده است. تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
مشکل قوه قضاییه این نیست که قاضی متخلف باید اسمش اعلام بشه. مشکل قوه قضاییه قانون مجازات اسلامی. قانون مجازات اسلامی که اختیار فوق‌العاده‌ای به قاضی داده که خلاف حقوق جدیده و تجربه بشری. قانون مجازات اسلامی که جرم و گناه و ظلم به خود و همه رو جرم کرده و دولت متولی اجراش کرده. بعضیش جایی که اصلا جرم نیست و قوانین مجازات اسلامی هم بسیاریش با شرایط امروز جامعه نمیخونه. رئیس قوه قضاییه اصلا میشان معتقد نیست. نمونهش همین قانون جرم سیاسی که از زیر دست آقای جنتی رد شده ولی قوه قضاییه حاضر به اجرایش نیست. بسیاری از کسایی که تو تظاهرات شرکت کردن، اعتراضا، شامل جرم سیاسی میشن ولی عملا بازم به همون شکل امنیتی محاکمه میشن. پس مشکل خیلی فراتر از این حرفه.
اگرچه تا کنون و بر اساس وعده های مکرر مقام های قضایی نام و تصویر قضات متخلف و حتی مجرم منتشر نشده است، اما بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات 13 درجه مجازات انتظامی برای قضات متخلف پیش بینی شده، از توبیخ کتبی و کسر حقوق ماهانه گرفته تا تنزل پایه حقوقی و انفصال موقت و دائم از خدمات قضایی و دولتی. این قانون موارد متعددی را نیز به عنوان تخلفات قضات درج کرده، از جمله صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل، رفتار خارج از نزاکت و شأن قضایی، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی، پذیرفتن هر گونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیر متعارف و ده‌ها مورد دیگر که مشمول مجازات می‌شوند.
واردات بی‌رویه شکر به ایران در حالی ادامه دارد که شکر تولید داخل در کارخانجات و انبارها باقی مانده و مسئولان کارخانجات تولید شکر مجبور هستند محصول تولیدی خود را ارزان‌تر از قیمت مصوب دولت در بازار عرضه کنند. این در حالی است که معاون توسعه بازرگانی وزیر کشاورزی 14 آذر ماه سال جاری از ممنوعیت واردات شکر و بی‌نیازی به آن تا پایان امسال خبر داده بود. در این زمینه بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
یک نماینده مجلس از واردات بی‌رویه شکر به ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلال محمودزاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، روز یکشنبه 8 بهمن ضمن انتقاد از واردات بی‌رویه شکر به کشور، اظهار داشت سالانه 10 برابر نیاز شکر به کشور وارد می‌شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه سالانه نیاز به واردات حدود 150 تا 200 هزار تن شکر در کشور وجود دارد، افزود سالانه 2 میلیون تن از این محصول وارد کشور می شود. ماجرای واردات شکر خیلی پیچیده تر از اعتراض ساده یک نماینده مجلس است و مسئله ای نیست که به امسال محدود شود. حقیقت این است که با وجود تلاش‌های بسیار برای محدود کردن تولید داخلی که حتی در دولت‌های آقایان رفسنجانی و خاتمی به تولید کنندگان داخلی یارانه پرداخت می‌کردند تا بتوانند واردات شکر را به هر نحوی که هست ادامه بدهند، ولی باز تولید کنندگان داخلی موفق شدند به تولید خود ادامه بدهند، منتها باز به دلیل اعمال سیاست‌های خاص قیمت شکر تولید داخلی از شکری که وارد می‌شود گرانتر تمام می شود. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از این در مورد تولید کافی شکر گفته بود:
ما نزدیک 600 هزار تن شاید بیشتر از این داریم الان از نیشکر شکر تولید میکنیم. نزدیک 700 هزار تن داریم از چغندر امسال تولید میکنیم. امسال شکر اگر وارد هم نشد مشکلی نیست.
جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه واردات بی‌رویه شکر سبب متضرر شدن چغندرکاران و کارخانجات تولیدی می‌شود، تصریح کرد از واردات بیش از نیاز این محصول به کشور تنها عده‌ای خاص سودهای میلیاردی می‌برند. اما این سودهای میلیاردی نصیب کدام عده یا چه فردی است؟ به دنبال افزایش میزان پرسش‌ها برای معرفی علنی سلطان شکر، سرانجام فردی را به نام محمد رضا یوسفی به عنوان سلطان شکر و مسبب ورشکسته شدن تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید قند و شکر ایران معرفی کردند و از دستگیری وی خبر دادند. ولی در سال 91 و در بحبوحه رسیدگی به پرونده وی، ناگهان اعلام شد محمد رضا یوسفی فوت کرده و حتی آگهی که مراسم روز 3 درگذشتش را 26 دی ماه 91 و در مسجد جامعه شهرک غرب اعلام می‌کرد در مطبوعات منتشر کردند. ولی نکته جالب این است که با وجود بسته شدن ظاهری پرونده سلطان شکر، دیری نگذشت که باز مسئله واردات بی‌رویه و بیش از حد نیاز این محصول به کشور مطرح شد. با گفته‌ها و شنیده‌هایی که سلطان واقعی شکر ایران را یکی از آقازاده‌ها معرفی می‌کند کاری نداریم، ولی این ظن و تردید هنگامی تشدید می‌شود که در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران که چهارشنبه 23 تیر ماه 95 پخش شد، با وجود اصرار مجری برنامه، شرکت کنندگان یعنی علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر و مانی جمشیدی کارشناس کشاورزی در برابر سؤال مجری برنامه برای معرفی سلطان شکر سکوت کردند.
آقا سلطان شکر کیه؟
برنامه 3-4 نفر بودن که شکر رو وارد میکرد. حالا
این پرچم رو کی برافراشته؟
ببینید به هر حال با ورود دولت نهم
اسم بگین، من حالا کمکتونم کردم مثلا یه چیزی گفتم که شما
با تعرف 0% از 130% به 0% در مرز باشه.
خبرنگارا شجاع‌ترن. آقای جمشیدی سلطان شکر، نمیدونم حالا اون کسی که تعیین کننده است در واردات کیه؟
من فکر کنم اگه جواب سوال اول اون معلوم شه خیلی چیزا مشخص میشه که چرا وزارت جهاد در واقع با همچین تأخیری.
آقای جمشیدی امشب نمیدونم شما چرا اصلا به سوالای من پاسخ نمیدین. من یه چیزی میپرسم شما یه چیز دیگه جواب میدین. سلطان شکر کیه؟ تو اینترنت بزنن پیدا میشه. من تعجب میکنم صدای منو میشنوین؟
نمیدونم.
این سلطان مثل که خیلی نفوذ داره نه؟ صدای نه. همه
به این وارد کردن اینا شکر افراد شناخته شده ای هستن.
خب مثلا کیان؟
این نفر هستن که وارد کردن شناخته شده ای هستن، در واقع تجارت شکر انجام نه، تجارت به ذات خودش عیبی نداره.
خب نه انحصارش عیب داره.
به هر حال جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 8 بهمن با بیان اینکه شکر تولیدی در کارخانجات و انبارها باقی مانده ادامه داد، مسئولان کارخانجات تولید شکر مجبور هستند محصول تولیدی خود را 290 تومان کمتر از قیمت مصوب 2722 تومانی دولت در بازار عرضه کنند تا مخارج خود را تأمین کنند. وی با تأکید بر اینکه چغندرکاران در حدود 3 ماه است که محصول را به دولت تحویل دادند، اظهار داشت دولت تا کنون بهای محصول تحویلی از چغندرکاران را پرداخت نکرده است. نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه قرار بود دولت یارانه دو نرخی شکر را به کارخانجات بپردازد تا قیمت این محصول ثابت بماند، گفت دولت تا کنون یارانه دو نرخی شکر سالهای 94 و 95 را پرداخت نکرده است.
گزارش شاهین بشیر رو میشنید. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای حسن روحانی چطوری وجدانت به اجازه میده که الان تو دفترت نشستی و داری چای داغ میزنی با نبات، وقتی که ملت بیچاره سر پل ذهاب در این ریزش برف و سرمای سوزناک با شکم گرسنه تو خیابونا نشستند؟ برو به فریادشون برس مرد.
آقای زیبا کلا، شما میشنوین چقدر تو این سرما مخصوصا این ساعتی که من دارم با شما صحبت میکنم سر پل ذهاب چه خبره؟ اون پولی که مردم به شما، پول که مال شما نیست که میخوای شما برین کتابخونه درست کنی، این الان کتابخونه چه به دردشون میخوره؟ یکی یکی بچه های زیر 2 سال و 3 سال دارن از بین میرن. اون پول ببرین یه آلونک براشون درست کنی، بابا یه جایی درست کن که اسکان بده اینا بتونن این سرما رو به سر بکنن. دولت که به فکر نیست، نه آقای روحانی، نه آقای خامنه ای، نه هیچ کس سردمداران اصلا به فکر اینا نیستن. آقای زیبا کلام، این پول نمیخواد کتابخونه درست کنی، برین یه جایی برای اینا درست کنی که از سرما نمیرن.
شب تو 6 محور بزرگ تهران، اتوبان‌های تهران و قم، کرج، تبریز، زنجان، همدان، حدود 6700 نفر دیشب تا روتون جاده موندن. آقای قالیباف پول این برف رو بیاره همه رو برش برد، 6 صندوق گذاشته، یه درد کیسه شنان دوش گذاشته که هر که ارجا مون نبریدن مردم برن. ما تحجیب میکنم مردم شد جاده موندن سر هر کوچه بازار، یه دونی صندوق ایشون گوشه 6 درد کیسه شنان گذاشته توش. اون بودجه رفت، بودجه خرید دستگاه برف روی رفت. حالا اینا استفاده بکنن، اقلا تو اوتوبانه نبودن، دیشب 7-8 نفر تو اوتوبانه موندن. خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون.
یه ویدیوی دیدم در مورد کارکنان ایران خودرو که شاکی بودن، عکس خامنه‌ای هم گذاشتن جلو و شعار میدادن در حقه دوستا. ایرونی های عزیزمن، هموطن عزیز، مردم خودمون، اینا که دارن جوانه ما رو میکشن، ما که میدونیم همه زیری سر اونه و دور وریاشن، یه سر عکسشو میذارید جلو بس دیگه. نه آقا، اینا از ترس میتونن کوتا بیان، ازشون نترسید، ترس برادر مرگه. بترسونیدشون تا بتونید بیرونشون بکنید، نه اینکه عکس خامنه‌ای رو بذارید جلوشون و بگید نمیدونم این سیاست نرم و چی یاد میده به ایرانیامون. من دیگه این حرفا نیستم، نه من، نه خیلی از جوانای دیگه‌مون. ما که گول شما رو نمیخوریم، دست مال بشم دستمون نمیگیریم، بیرون هم میخوام بکنیم اسم از کشورمون. اگه 4 تا میان این کارا رو بکنن فکر نکنید ازتون میترسیم، نوبت ما میرسه. آخوندا و دور و دستی و دو تا فاصله
ما
مردم ایران انتظار چی داریم؟ انتظار اینو داریم که ما رو گول زدن، گول خوردیم، بعد برگردیم میگیم چرا گولمون زدیم. ما نباید گول می‌خوردیم آقا. با یه چهار تا داستان الکی که خلافت علی، عدل علی، اومدیم نشستیم چهار تا آخوند رو رو خودمون سوار کردیم، حالا میگیم که چرا دارین کولی می‌کشین؟ حقمونه، باید کولی بکشن، تازه شلاقم باید بزنن، باید بدویم ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق اپلیکیشن واتس اپ هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ هست 20420-725-970-30. عکس، ویدیو، پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو هم از این طریق برای ما میتونید بفرستید. آخرین اخبار رو هم میتونید مثل همیشه در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما در لحظات آینده از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان باشید. ساعت 19:30 به وقت ایران هستش. در آستانه انتخابات روسیه ده‌ها تن از معترضان خیابانی از جمله الکسی ناوالنی رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین دستگیر شدند. کلیت لایحه بودجه سال 97 کل کشور در نشست علنی مجلس امروز به رأی گذاشته شد و با 120 رأی مخالف در برابر 83 رأی موافق رد شد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگوید به کسانی که در جریان اعتراضات سراسری در کرمانشاه به خیابان آمده بودند قرص خورانده شده بود. یک روز پس از حمله انتحاری گروه طالبان در کابل تعداد کشته شدگان به 103 نفر رسید. و در پی کاهش دید افقی تا زیر 200 متر بر اثر بارش شدید برف و کولاکی در تهران و مناطقی از کشور، تمامی پروازها در تهران و شماری از استانها از جمله ایلام و زاهدان لغو شد. روسیه با استقبال از حضور فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی اعلام کرد تحریم این گردهمایی از سوی گروه‌های اصلی مخالفان دولت بشار اسد به ضرر خودشان تمام خواهد شد. در این باره بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد تدارکات، دستور کار و نتایج احتمالی کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی از مهمترین محورهای مذاکرات صلح سوریه تحت نظارت سازمان ملل بود که در روزهای اخیر در وین برگزار شد و در حاشیه این مذاکرات نیز توافق‌های مهم درباره این کنگره بین روسیه و سازمان ملل حاصل شده. در این بیانیه آمده که مسکو از تصمیم دبیرکل سازمان ملل برای اعزام فرستاده ویژه خود به سوچی استقبال می‌کند. شنبه سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد دبیر کل سازمان ملل متحد اطمینان دارد کنگره سوچی مشوق مهم برای تسریع گفتگوهای سوری با حمایت سازمان ملل در ژنو خواهد بود. کنستانتین ریمچیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید کرملین به اهدافی که برای کنگره سوچی تعیین کرده بود حتی پیش از برگزاری آن رسیده.
رول روسیه в этом регионе как центральный, который либо посредником.
روسیه با برگزاری این کنگره تاکید میکند که مبتکر و میانجیگر و بازیکن اصلی در خاورمیانه است و نه کشورهای غربی، نه قدرت‌های منطقه‌ای و نه سازمان ملل منابعی برای به چالش کشیدن موقعیت کرملین در منطقه ندارند. هدف اصلی پوتین از مداخله نظامی در سوریه نه تنها حفظ موقعیت روسیه در سوریه از طریق تثبیت حکومت اسد بود، بلکه پایان انزوایی است که روسیه در پی بحران اوکراین با آن روبرو شده بود. کرملین با ابزار نظامی بقای اسد را تضمین کرده و اکنون که سازمان ملل بر ابتکار سیاسیش در سوچی مهر تایید زده، مسکو به اهداف غایی خود در عرصه بین‌المللی نیز رسیده. روشن است که کنگره سوچی همچون ده‌ها نشست دیگر که برای پایان دادن به بحران سوریه برگزار شده بود نتیجه‌ای نخواهد داد. اما تبلیغات پیرامون این کنگره همان چیزی است که پوتین به دنبال آن بود. با تایید سازمان ملل همه به سوچی می‌روند تا درباره سوریه با روسیه به توافق برسند.
اعزام
نماینده سازمان ملل با کنگره گفتگوی ملی سوچی تنها ساعتی پس از آن اعلام شد که گروه اصلی مخالفان حکومت بشار اسد از تصمیم خود مبنی بر تحریم این کنگره خبر دادند. اکثر معارضان سوری و همچنین برخی کشورهای غربی و عربی مظنونند روسیه با برگزاری مذاکرات آستانه و کنگره سوچی در صدد است تلاش‌های سازمان ملل را کنار زده زمینه برای دستیابی به راه حل مناسب بشار اسد و متحدانش را فراهم آورد. موسکو برها این اتهام را رد کرده. شنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد موسکو به رغم مخالفت‌های فراوان بر حضور طیف وسیع از نمایندگان سوری از جمله کردها در سوچی پافشاری کرده و اگر کسی مایل به آمدن به این کنگره نیست مشکل خودش است. او به کانال یک تلویزیون این کشور گفت سوال این نیست چه چیزی برای روسیه مهم است، چه کسی به سوچی می آید یا نمی آید. ما با این ابتکار صرفاً زیر ساخت و نفوذ سیاسی خود را در اختیار نمایندگان سوریه قرار می دهیم که آنها بحث درباره آینده کشور خودشان را آغاز کنند. حضور یا عدم حضور برخی از این نمایندگان بر اعتبار روسیه تأثیر نخواهد گذاشت، اما آنها ممکن است فرصت تاریخی مشارکت در بازسازی کشورشان بر اساس اصول هماهنگ شده با سازمان ملل را از دست بدهند. خبرگزاری روسیه ریا نوست شنبه بخش‌های از پیشنویس بیانیه پایانی کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را منتشر کرد که در آن تأکید شده سوریه باید کشور یک پارچه باقی بماند، حقوق تمام شهروندان آن تضمین شود و به سازمان ملل پیشنهاد داده خواهد شد هیئت متشکل از دولت و اپوزیسیون سوریه به منظور اصلاحات قانون اساسی و تدارکات انتخاباتی در سوریه را رهبری کند. قرار است اعضای این هیئت در سوچی انتخاب شوند. شنبه سرگی لاوروف و مولود چاوشوغلو وزیران خارجه روسیه و ترکیه درباره تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه تلفنی رایزنی کردند. همزمان حسین جابری انصاری که قرار است سرپرست هیئت ایرانی در سوچی باشد با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار و از جمله درباره کنگره سوچی تبادل نظر کرد. آمریکا نیز به سوچی دعوت شده اما هنوز حضور خود را تایید نکرده. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا مجدداً روسیه را مسئول ادامه حملات شیمیایی در سوریه دانست. موسکو همواره بر رد این اتهام گفته حملات شیمیایی در سوریه دستاویز غرب برای تحت فشار گذاشتن دولت دمشق است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه شامگاه شنبه همراه با گروه بین المللی رامبراند کنسرتی در شهر لایدن هلند برگزار کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
کیهان کلهر و گروه هلندی رامبراند پس از اجرای 3 کنسرت در شهریور ماه امسال در تهران شامگاه شنبه بار دیگر به گرد هم آمدند و کنسرتی در شهر لایدن هلند برگزار کردند. رامبراند به عنوان یکی از گروه‌های خلاق در اروپا شناخته شده و تاکنون علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در دنیا در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هندوچین هم کنسرت‌هایی برگزار کرده. گروه 3 نفره رامبراند در کنار فعالیت‌های هنری خود برخی اوقات نیز با همکاری هنرمندان بنام از دیگر کشورها به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد. یکی از این هنرمندان کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه است که 7 سال است با گروه رامبراند در فستیوال‌های موسیقی و کنسرت در اروپا همکاری دارد. دستمایه اصلی گروه 3 نفره رامبراند موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است. در کنسرت شامگاه شنبه هم گوشه‌هایی از موسیقی سنتی ایران به همراهی 3 ساز غربی پیانو، کنترباس و 1 ساز ویژه کوبه‌ای ارائه شد. کیهان کلهر کلهور، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه، علاوه بر گروه رامراند با چند گروه سرشناس بین المللی نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از گروه های یویوما از چین، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان از هند. کیهان کلهور پیش از این در گفتگو با ما درباره علت اصلی همکاریش با گروه‌های بین‌المللی موسیقی از جمله گروه هندی شجاعت حسین خان اینطور گفته بود.
یکی دیگه از دلایلی که من دوست دارم همیشه این نوع موسیقی تلفیقی انجام بدم این که موسیقی هند 50-60 ساله که در دنیای غرب شناخته شده است، روش خیلی کار شده و موسیقی ما طبیعتاً کمتر، و خود این باعث میشه که به واسطه شناخته بودن موسیقی هندی ما هم تا حدودی بتونیم به یک گروه تماشاگر متفاوت دست پیدا بکنیم.
بر کیهان کلهور، حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار هم به تازگی همکاری خود را با گروه هلندی رامراند آغاز کرده. آقای علیزاده در اواسط آذر ماه امسال با ساز نوظهور شورانگیز 4 کنسرت مشترک با گروه رامراند در شهرهای آمستردام، لاهه، روتردام و اوترخت برگزار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
روز پنجشنبه خبرگزاری کتاب ایران از بستری شدن داریوش شایگان، فیلسوف، استاد دانشگاه و رمان نویس ایرانی در بیمارستان در پی سکته مغزی خبر داد. سامیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به کارنامه کاری داریوش شایگان.
صاحب ده‌ها کتاب و مقاله در حوزه فلسفه، اندیشمندی منحصر به فرد از خاورمیانه که دغدغه سالیانش یافتن هویتی محلی بوده خارج از تعریف خیشتن در قیاس با دیگری، به ویژه دیگری غربی، کسی که خود را فیلسوف نه بلکه متفکری آزاد می‌نامد، داریوش شایگان، یکی از تأثیرگذارترین متفکران ایرانی که سهمی بزرگ در تبیین فرهنگ و هویت ایرانی، سازوکار روشنفکری در ایران و باستانشناسی فرهنگ ایرانی دارد. داریوش شایگان این روزها بر تخت بیمارستان است. روز پنجم بهمن رسانه‌ها در ایران خبر دادند که آقای شایگان در پی سکته به بیمارستان منتقل شده و حال بیهوش در بیمارستان بستری است، اتفاقی که ذهن علاقمندان به تفکرات آقای شایگان را به خارش می اندازد تا مروری کنند بر کارنامه پربار او، بر تأثیرات انکارناپذیرش و بر آنچه تا به امروز ساخته است، بر آموخته ها از او که احتمالاً هر کدام از ما کم و بیش در لحظاتی از زندگی با خواندن یا شنیدن نکته ای از او سر تکان داده و تکه ای از خود را در گفته هایش یافته ایم. داریوش شایگان متولد 13 بهمن ماه سال 1313 در تهران از پدر ایرانی و مادری گرجی است و تحصیلات خود را در ایران و فرانسه انجام داده است. آقای شایگان دکترای هندشناسی از دانشگاه سوربن پاریس دارد و سالها در دانشگاه تهران سانسکریت و ادیان هندی تدریس می‌کرده است. گذشته از هندشناسی، فلسفه تطبیقی یکی دیگر از حوزه‌های تدریسی آقای شایگان است. داریوش شایگان در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ایران کتاب آسیا در برابر غرب را چاپ می‌کند، همون کتابی که حمید هامون در فیلم هامون به مهشید توصیه‌اش می‌کند و می‌گوید اگر می‌خواهی بفهمی اینو بخون. آسیا در برابر غرب چاپ امیر کبیر در 7 فصل به رویارویی تمدن‌های آسیایی در برابر سیر تطور تفکر غربی می‌پردازد. مرزاد بروجردی استاد دانشگاه سیراکیوز در آمریکاست و کتابی نگاشته با عنوان روشنفکران ایرانی و غرب، سرگذشت نافرجام بومیگرایی، کتابی که اروند آبراهامیان آن را مطالعه‌ای مهم در زندگی روشنفکرانه زنده اما پیچیده ایران مدرن نامیده. آقای بروجردی در این کتاب داریوش شایگان را در کنار احسان نراقی و حمید عنایت روشنفکران تحصیل کرده اروپا و آمریکا قرار داده تا به موضوع بومیگرایی و ضدیت با شرق بپردازد. آقای بروجردی در مورد اهمیت کتاب آسیا در برابر غرب چنین میگوید:
ایشون شاید اولین کسی بوده که به شکل جدی میره به مطالعه فلسفه و آیین‌های هند میپردازه و فکر میکنم این بهشون تاثیر بسیار زیادی داشت برای اینکه بخوان یه چیزی مانند هویت شرقی رو مطرح بکنن و بچه مشترک این نوع تمدن‌ها رو در قبال آنچه که تهاجم غرب می‌دیدن در اون برهه از زمان بخوان مطرح بکنن. کتاب آسیا در برابر غرب آقای شایگان فکر می‌کنم تجلی این نوع تلاش بوده که از توهم مضاعف ما ایرانی‌ها صحبت می‌کنه. آنچنان که من در کتاب روشنفکران ایرانی و غرب سعی کردم توضیح بدم، فکر می‌کنم یک گفتمان بومیگرا رو مطرح می‌کنه و هشداری جدی که اینکه چرا ما بازماندگان تمدن‌های آسیایی باید این میراث رو حفظ بکنیم و هویت خودمون رو دست ندیم.
در کتاب زیر آسمان‌های جهان، گفتگوی رامین جهانبگلو و داریوش شایگان که با ترجمه نازی عظیما توسط نشر فرزانه روز منتشر شده، آقای شایگان در بخش کژتابی‌های ذهن با حال و احوالات روشنفکران ایرانی می‌پردازد و برای بست ایده‌هایش از متفکری فرانسوی نقل قول می‌آورد که می‌گوید آسیا مردابی است که راکد مانده اما بی‌جان نیست و در این مرداب فکری احتراق های تازه‌ای از اصول و عقاید و نظریه‌های پوسیده و گندیده تولید خواهد شد و تعفن برخواسته از آن دیر یا زود سرایت خواهد کرد. شایگان بحث می‌کند که این آب راکد دیو و ددهایی تولید خواهد کرد که زخمی‌اند و متوهم. شایگان با آسیب‌های روانی و ذهنی ایجاد شده در روشنفکران می‌پردازد و به گفته خودش عقب ماندگی را باستان شناسی می‌کند. این آن چیزی است که شایگان معتقد است خودش می‌تواند انجام دهد، نه یک متفکر غربی. میگوید این دردی است که تنها فرد دردمند قادر به روایتش است. رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی مقیم کانادا، نگاه شایگان به روشنفکران ایرانی و فراز و نشیب مفهوم روشنفکری را چنین تشریح میکند:
به نظر من داریوش شایگان فراز و نشیب‌های روشنفکری در ایران و از طریق نگاهی که روشنفکران ایرانی به طور کلی به غرب داشتن بررسی کرده و اونم در دوره بعد از مشروطیت تا کنون، و اینو ما بیشتر در اون کتاب نگاه شکسته ایشون میتونیم ببینیم. و چیزی که شایگان میگه اینیست که روشنفکران ایرانی نتوانستن غرب رو درست درک بکنن، به ویژه آنهایی که مشی حالا چریکی یا انقلابی داشتن و بیشتر حتی مارکسیسم یا فرض کنید ایدولوژی مثل سوسیالیسم و دیگران رو خیلی مثله شده بررسی کردن. از این نظر خب بحث شایگان به نظر من بحثی است که میخواد که باستان شناسی بکنه در قعر روشنفکری ایران و ببینه که اشکالاتی که از نظر میتونیم بگیم هستی شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی وجود داره در این نگاه این روشنفکری به دنیای امروز و به طور کلی به فرهنگ جهان، حالا این فرهنگ میخواد فرهنگ غرب باشه به طور کلی یا فرهنگ شرق یعنی هند و چین و اینا باشه که باز روشنفکری ایران بهش توجه اخصی نداشته. شایگان از طریق کار خودش من فکر میکنم که میخواد این شفافیت رو نشون بده که چجوری روشنفکر مثل خودش میتونه در این کفه ترازو هر دو رو با هم برابر بذاره، یعنی شرق و غرب رو برابر بذاره، ولی بتونه یک درک درستی میتونم بگم از هم فلسفه غرب هم از فلسفه شرق داشته باشه.
شایگان متفکر و ایدئولوگ، شاید یکی از معدود متفکران است که از ما میگوید نه از دیگران برای ما. در نوشته هایش پاریس و اصفهان را قیاس میکند و فکر و ایده تولید میکند، صرفا از پاریس نمیگوید و هر آنچه تولید میکند پلی ارتباطی است میان ما و باقی جهان. نازی عظیما مترجم کتاب زیر آسمان های جهان معتقد است که تمرکز آقای شایگان در تمامی سالهای فعالیتش این نبوده که راه حل ارائه کند، بلکه تلاشش این بوده که به ما کمک کند تا درباره مسائل سوالات درست طرح کنیم.
کاری که ایشون میکنه به عنوان روشنفکر و به عنوان متفکر اینه که راه حل ارائه نمیده. حرفش اینه که بایستی که ما مسئله رو درک کنیم، مسئله ما رو، مشکلات ما رو، به خودمون نشون میده و این رو هم به یک آینه جلوی خودمون میگیره که از ابعاد مختلف ما خودمون رو در اون میبینیم، مثلا از جنبه روشنفکرانمون یا در مورد مثلا شاعران ما رو بهمون نشون میده و اینکه نقش شعر در فرهنگ و هویت ایرانی یا سیاستمداران ما، مسائل سیاسی ما، دینمون رو و باورهای اسطوره‌ایمون رو جلوی ما نگه می‌داره و بهمون نشون میده. مسئله کهنه و نو اصولا، مسئله سنت و مدرنیته، اینا بخش‌های اصلی تفکر انتقادی دکتر شایگان هستش در مورد ایران.
داروش شایگان به پاس سالها نگارش و تفکر چندین و چند نشان و مدال معتبر جهانی دریافت کرده است. در سال 2011 آکادمی فرانسه به او مدال عالی فرانسه زبانی را اهدا کرد. این مدال به افرادی داده می شود که در کشور خودشان یا در اشلی جهانی به زبان فرانسه خدمت کردند. همچنین رمان سرزمین سرابهای آقای شایگان در سال 2004 برنده جایزه انجمن نویسندگان فرانسه شده است. آقای شایگان در سال 55 شمسی و در دوران پهلوی بنیاد فرهنگی گفتگوی فرهنگ‌ها را بنیان گذارد. بعد محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بخشی از ایده گفتگوی تمدن‌های آقای شایگان را برگزید و در گفتار خود وارد کرد. گزارش سمیرا قرایی رو میشنوید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان باشید از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
خانم ها توی این زمینه به هیچ و ماز صحبت نمی کنن، حتی اگه مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشن، حتی شکنجه داده بشن، خودشون سکوت می کنن.
یک قربانی آزار جنسی در محیط خانواده از سکوت زنان می گوید. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. اگر شنونده همیشگی برنامه صدای دیگر باشید، حتما می دانید که این چهارمین برنامه است که به موضوع آزار جنسی اختصاص پیدا کرده است. در سه برنامه پیش از این، زنانی که به فراخوان برنامه در مورد سخن گفتن از آزار جنسی که تجربه کردند پاسخ مثبت دادند، مهمان ما بودند. سودرات، فعال برابری طرف ساکن فرانسه، در مورد تعریف آزار جنسی چنین گفت:
تلقی من از آزار جنسی همون تعریفی که بهش اعتقاد دارم، که یک نفر بدون اینکه من بخوام و بدون اینکه من قبول داشته باشم یا موافقت خودم رو اعلام کرده باشم، وارد فضایی از زندگی شخصی من میشه که فضای خصوصی منه، تماس فیزیکی با من برقرار میکنه یا الفاظ جنسی به کار میبره و همه وقتی که من رضایت ندارم و نمیخوام این اتفاق بیفته.
در برنامه دوم، زنی با نام مستعار شیرین از تجربه آزار جنسی توسط مردی سرشناس سخن گفت.
من توی تایم خیلی کوتاهی شروع کردم به پرسجو راجع به این آدم و متوجه شدم که کارنامه بسیار سیاهی داره و حتی فهمیدم که حداقل دو نفر دیگر رو تو موقعیتی که منو قرار داده دخترهایی که سنشون مثل من اون موقع که این اتفاق بر من افتاده بسیار پایین بوده. پس واقعا فکر میکنم که کاش کسایی که قبلا از این آدم لطمه خورده بودن حداقل تو همون مفاهل شروع به صحبت میکردن. شاید اگه من این قصه رو شنیدم و ته ذهنم داشتم، میتونستم خودم رو نجات بدم و توی این موقعیت قرار نگیرم.
و محیا، زنی که در شهری مذهبی زندگی میکرد، از دشواری های زندگیش چنین گفت:
اینجا مثلا مذهبیه ولی اصلا حتی من آگهی زدم که مثلا نیازمند برای رهن خونه و این دو چیزا، تا فهمیدن که مثلا تمامینا خب به شرط محرمیت کمک میکنه. یعنی تمام پیشنهادی که به من شد فقط به شرط محرمیت بود. یعنی انسان، فکر میکنم انسانیت وجود نداره که بخواد از روی دل رحمی بخواد کمک کنه.
مهمان برنامه این هفته ما زنی است که نام پروانه را برای خود برگزیده، زنی که از آزار جنسی در محیط خانه‌اش برای ما سخن گفت. همینجا یادآوری کنم که پخش صدای مهمانان برنامه به معنی تایید سخنان آنان نیست و رادیو فردا نمیتواند صحت سخنان آنها را تایید کند.
تازه ازدواج کرده بودم، همسرم یه برادری داشتن، مجرد بود، با ما زندگی میکردن. اون تا یه قضیه همسرم که سر کار بودم، من تازه ازدواج کرده بودم، یه ماه از زندگی زناشویی نمیگذشت. مورد آزار و اذیت‌های برادر شوهرم قرار میگرفتم و طوری بود که تو آشپزخونه که میرفتم میومد سمتم و آزار و اذیت میکرد، اندام جنسیم دست میزد و این خیلی آزاردهنده بود. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یه مدت من خیلی هم تاکید داشتم، فاصله ما حفظ میکردم، حتی رعایت سوال میکردم ولی متاسفانه ادامه داشت. زمانی که به همسرم گفتم متاسفانه با عکس‌العمل شدید روبرو شدم، به قدری که حتی پک خوردم تو این زمینه و منکر این کار برادرشون شدن. ما قبولم نکردن، من حتی قسم خوردم و حتی خانواده همسرم وقتی متوجه شدن به نوعی تردم کردن، آزارم دادن، تهمت دادن و توهینای دیگه کردن. خیلی برام آزار دهنده بود و هنوز اون آزار درونی با هم هست، رنجشش هست. سعی کردم طرفم رو بفهمم ولی رنجشش با هم مونده و خیلی هم دردناکه، نمیتونم هضمش کنم چون حتی همسرم قبول نکرد که این اتفاق برای من افتاده.
میتونم بپرسم چند سال پیش این حادثه برای شما رخ میداد؟
حدود 18 سال پیش اتفاق افتاد ولی چون نسبت نزدیک برادر همسرم بود خیلی برام شکنجه آورتر بود. و اینکه همسرم چون میدونست که من آدم صادق و با صداقت کامل حرف بزنم، حاضر نشد حتی یک بار هم در این باره حرف بزنه، از من سوال کنه. تا هر زمانی که این صحبت شد دچار درگیری شدم، کتک خوردم و به شدت هم تحقیر شدم. چون بلافاصله هم باردار شدم حتی یک مقطعی همسر من خیلی تهمت میزد که این بچه از اون نیست. خیلی برام شکنجه‌آور بود. ببینید اون مسئله اتفاق بیفته یک مسئله جداست و این که بخواید کسی کمک کنه یا واقعیت رو بخواید صحبت کنید درکتون کنن یه مسئله جدایی دیگه است.
خانم پروانه، واکنش زنان خانواده همسرتون چه بود وقتی که با خبر شدن از این آزار جنسی که شما با اون روبرو هستید؟
ما تهمت میزنیم بابت اینه که میخواید اختلاف خانوادگی بندازید، حتی ترس داشتن در این زمینه صحبت کنن یا حرف بزنن. بعد چون خودم هم به خانوادم اصلا نگفتم تا الان، اصلا نتونستم حرفی بزنم در این زمینه، خانوادم هیچ اطلاعی ندارن. خانواده همسرم کلا طرف برادر شوهرم رو گرفتن و این بابت خیلی برام شکنجه آور بود.
و آیا زندگی با برادر همسرتون ادامه پیدا کرد؟
تا یه مقطعی بودن ولی خب چون این بیس پایش باعث شد که خیلی از مشکلات بعدی زندگیم اتفاق بیفته، خیلی درگیریات زندگیم به وجود بیاد و کلا باعث جدا شدنم تو زندگی شد. یکی از مسائلی بود که من واقعا اصلا نمیتونستم حل کنم. چرا همسر من نمیتونه درک کنه که من دارم با حقیقت باهاش روبرو میشم؟ من میگه تهمت میزنی و دروغ میگی. البته این تنها مشکل الان ما نیست، خب جاهای دیگه من رفتم. من به خاطر اینکه زندگیم از صفر شروع کردم تو شرایطی بودم که خب طرف خواسته تجاوز کنه، چون نذاشتم به شدت کتک زده و اینقدر گاز گرفته بود بدن منو و صورت منو کشیده زده بود، همه فکر میکردم من تصادف کردم. زنان ما لحاظ امنیت تو صفرن، شما برای کار میرن، برای بیرون میرن، امنیت اجتماعی اصلا وجود نداره. به لحاظ اینکه برای کار که میخواید برید نگاهشون نگاه جنسیه، چیزی نیست که شما تواناییتون چیه، چه چیزی دارید برای کار کردن.
فکر میکنید خانم پروانه دلیل وجود این نگاه جنسی نسبت به زنان چه هست؟ چه عاملی باعث میشه که مردان به خودشون اینطوری اجازه بدن که وارد حریم زنان بشن و تازه مورد حمایت هم دیگه هم قرار بگیرن؟
ببینید شرایط جامعه ما مردسالار است، یعنی تمام موقعیت‌های اجتماعی جامعه ما دست مرد هست. تو هر سازمان، بانک، حتی شما یه وام ساده میخواید ببینید رئیس بانک اصلا نگاه نمی‌کنه شما ظاهرتون، اندامتون یا اصلا کلن کیس سنیتون چیه، فقط نگاهشون یه ابزار و یه لذت آنیه. اینقدر شدید شده این موضوع در جامعه ما، یعنی کلن اگر بخوای باج ندیم یه مسئله که وجود داره، واقعا خجالت آور بگم ولی واقعیت خیلی دردناکه، اگر باج ندی کار جلو نمیده. این چیزی که وجود داره، شاید هم خانم ها ناخواسته درگیر شدن به خاطر اینکه فقط کارشون را بیفته.
منظور شما از باج ندادن چیه؟ یعنی زنان برای اینکه کارشون در جامعه پیش بره باید رابطه جنسی برقرار کنن؟
حتما. حتی توی دادگاه که من برای جدا شدن از همسرم رفتم، به من برای اینکه حق قانونیم رو بگیرم قاضی دادگاه به خودم پیشنهاد داد، مشاوری که تو دادگاه بود به خودم پیشنهاد داد، مشی دادگاه به خودم پیشنهاد داد. پس ترجیح دادم کلا از کیس حقم بگذرم توافقی جدا بشن.
خانم پروانه، واقعیت اینجاست که برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج در جمهوری اسلامی جرم تلقی میشه و مخصوصا اگر طرفین همسر داشته باشن میتونه زنای محسنه محسوب بشه که مجازات بسیار سنگینی داره. آیا هیچ کدوم از کسانی که به گفته شما به این شکل پیشنهاد میدن به این فکر نمی کنن که امکان داره کسی متوجه بشه؟
اولا که خانم ها تو این زمینه خیلی سکوت میکنن، به هیچ عنوان صحبت نمی کنن، حتی اگه مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشن، حتی شکنجه داده بشن، به هیچ عنوان در این مورد اصلا صحبت نمی کنن. بیشترین من موضوعی که تو این زمینه می بینم سکوت خانم هاست که خودشون سکوت می کنن.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
چهارمین برنامه یه صدای دیگر نیز با موضوع آزار جنسی زنان به پایان رسید. همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و از تجربه آزار خودتون یا نزدیکانتون با ما و شنوندگان رادیو فردا بگید. امیدواریم سخن گفتن از آزار جنسی که به نظر میرسه عمدتاً پنهان میمونه و زنان حاضر نیستن در مورد اون حرف بزنن سبب بشه که روزی زنان ایرانی توان مقابله و ایستادگی در برابر اون رو پیدا کنن. میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، کافیست دیادر وایس یا صدای دیگر رو جستجو کنید. همینطور میتونید به صفحه تلگرام رادیو فردا برید، اونجا برای ما پیام بفرستید، شماره تلفنتون رو بفرستید و من حتما با شما تماس خواهم گرفت. آدرس ایمیل برنامه رو هم که حتما میدونید zan@radiofarda.com. منتظر تماس های شما هستم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.